بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، اللعنة على أعدائهم أجمعين. وضوء در سه ماره بنام محاسبه، شش ماره با محاسبه دیگری واجب است، در 21 ماره مستحب. وضوء واجب یکی برای نمازهای واجب هم هست، به جز نماز نیه. غیر از نماز نیه که در اونجا وضوء شرط نیست، حتی غسل هم شرط نیست، ولی نماز آیات، نمازهای مستحبی، نماز طواف و هر نماز واجبی وضوء شرطشه. نماز بی وضو باطله، نه قبول نیست بلکه باطله. و مورد دوم انشاءالله خدا قسمت کنه حج بریم، طواف حج، طواف خانه خدا شرطش وضوع واجبه که طواف کننده با وضوع طواف کند. سوم کسی بخواد دست به آیات قرآن بزنه یا به اسم مبارک پیامبر اعظم و حضرات ائمه معصومین باید وضوع داشته باشه. بی وضوع حرام است که آدم روی بسم الله الرحمن الرحیم دست بزنه یا سایر آیات قرآن رو لمس کنه. مستحبات در وضوء مستحبی فراوانه، ولی دائم الوضوء بودن شرط ادب حضور حضرت حق است. لذا تأکید شده مرحومای بهجت، این پسر سفر کرده ما خدا رحمتش کنه، فرمود که سعی کن با وضوء باشی همیشه و فکر نکن که اگر همیشه با وضوع بودی ملک میشی، اگر ملک شدی احتیاج به قضا پیدا نمی کنی و اگر قضا نخوردی از بین میری. نه خیر، میشه آدم قضا نخوره و از بین هم نره، خدا رحمتش کنه. از این آدم عروض کرده بود، تولیدش داخلی بود، احتیاج به بیرون نداشت، دوستاش همه این راه بندگی رو طی کنند و از بیرون بی نیاز بشن. الوضوع نور، وضوع نوره. اینه که همیشه انشاءالله با وضوع باشیم، کسی که با وضوع میخوابد شبها تا صبح براش عبادت نمیشه، میشه غذا رو با وضوع بخوریم، سر کارتون با وضوع برید. وضوع برای انسان هم در دنیا مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودند موجب وسعت رزق میشه. افراد که همیشه با وضوع هستن خدا فقر را بر اینا مسلط نمی‌کنه، موجب وسعت رزق میشه. و نورانیتش هم روز قیامت این اعضای وضوع می‌درخشن، اونجا که چرا وجود نداره که آفتاب هم که از بین رفته، که هر کسی با نور خودش میره اونجا. بزنین هر که همیشه با وضوع هستن چراغ با خودشون بردن صلوات هدیه بردن خب عرض کردیم مسئله غیبت کلاس امتحانی است جز سنت‌های حتمی و رایج خداوند متعال است و در این آیه کریمه سوره مبارکه بقره الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یکی از مصادیق غیب که امام صادق علیه السلام در پاسخ کسی که از امام در تفسیر این آیه سوال کرد هدن للمتقین قرآن هدایت برای متقین است متقین کیا هستند و الذین یؤمنون بالغیب که تفسیری است برای متقین قرآن کریم چند صفت در این آیات برای اهل تقوا بیان فرموده اولیش ایمان به غیب هست ایمان به غیب وجود ما نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن متقین شیعیان ما هستند غیر شیعه از قرآن هدایت نمی شود انا مدینه طول علمه و علیان بابها علی باب علم پیغمبر علم پیغمبر قرآنه و علی باب این علمه اگر کسی ولایت نداشته باشه دین رو از حضرات معصومه علی السلام نگیره بیدین از دنیا میره پرسید آقا چرا اسم امام زمان در قرآن نیامده؟ اسم امامانمون در قرآن نیامده؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودن که نماز در قرآن آمده زکات در قرآن آمده جهاد در قرآن آمده اما نماز چند رکعته که در قرآن نیامده که چند تا نماز واجب داریم که در قرآن نیامده که قرآن کلیات رو بیان کرده بعدم فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه پیغمبر مبین قرآنه هرچی پیغمبر در تفسیر قرآن بیان کرد قبول کنید فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا هرچی را پیغمبر نهی کرد مواظب باشید که خودتون آلوده نکنید به محرمات گرفتار نکنید خودتون رو و همینجور که نماز رکعاتش، مبتلاتش، واجباتش، مستحباتش، مقارناتش، مقدماتش همه اینا به بیان پیغمبر در قرآن اصل نماز اومده و سایر احکام کلیاتش در قرآن آمده توضیحش به بیان پیغمبر واگذار شده به تبین للناس ما تو رو فرستادیم که وحی رو تو تبیین کنی روشن کنی اصل ولایت امامت در قرآن آمده آیه کریمه انما ولیکم الله و رسوله و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و چند آیه دیگر اصل امامت ائمه ها در قرآن آمده ولی امام چند تاست اسمشون چیه و خصوصیات اینا به بیان پیغمبر واگذار شده چرا اینایی که اینو گیر میدن چون قرآن اسم اینا رو نبرده پس ما مکلف نیستیم چرا در نماز این رو نمیگن چرا در سایر واجبات این رو نمیگن قرآن قانون اساسی دینه ولی اجرای شدنش موکول به بیان نبی مکرم اسلام و اونایی که زبان پیغمبرن. رضا یامنون بالغیب فرمودن که منظور ایمان به امام زمان است. ما الان نمیبینیم حضرت رو، ولی با همه وجودمون دوستش داریم و وجودش رو قبول داریم. آقای ما سایه‌شون بالا سر ما هست، آقای عالم است، آقای عالم است. خدا رحمت کند فرمایت الله لحجت رو. فرمودن که ارمو شیخ محمد کوفی اهل تشرب بود، زمان های بحجت هم بوده. ایشون در عالم رویا دیده بود که کسی آمد در خواب به ایشون گفت بلند شو برو مسجد کوفه، امام زمان اونجا تشریف دارن. بیدار شد، همسرش رو بیدار کرد، گفت من یه همچه خواب دیدم در عالم رویا، به من گفتن که آقا امام زمان در مسجد کوفه است، برو اونجا. عیالش گفت خب خیلی خوبه، باشه برو دیگه. ولی تنبلش اومد یا خواب غلبه کرد، دوباره خوابید، دوباره هم خواب رو دید. برای بار سوم عیالش مثل عیال جناب زهیر یه عصبانی شد، عجب روی داری، سه بار تو عالم خواب دیدی حضرت، برات پیام فرستاده، بیا اینجا من ببینم چه میبینی. بلند شد، وضو گرفت، خودش آماده کرد. زمانی بود که متفقین انگلیس ها و اینا عراق را اشغال کرده بودن، دور مسجد کوفه مأمورین اینا بودن. ولی شیخ محمد کوفی میگفته من وضو گرفتم با یک دنیا عشق و شور و شوق، رفتم با پای پیاده به مسجد کوفه و این مأمورین انگلیسی هم اصلا گویا ما را ندیدن. وارد مسجد شدم، دیدم یه آقای استراحت فرمودن، یه آدم سنگین و متین و موجهی هم بالا سر آقا نشسته. هوا خیلی گرم بود، باد بزن دستش داره آقا رو باد میزنه. من هنوز تو ذهنم نیامده اینا تصرفات خود حضرت ها، به ایشون گفتم که این کیه که استراحت کرده شما دارید باد میزنید؟ گفت این آقای عالم است، این آقای عالم است، این آقای عالم است، صاحب زمانه، صاحب عالمه، صاحب کون و مکانه، این آقای عالم است. تو ذهنم آمد که فقیه خدا میخواست بگه آقای عالمه، سبقه لسان شد، گفت آقای عالمه، آقای عالم ما نداره بگه، آقای عالم میخواد بگه، گفت آقای عالمه. گفت اینم تو ذهنم اومد و طولی نکشید که این بزرگواری که استراحت فرموده بودن بلند شدن، حضور گرفتن، نماز خوندن، بعدم به فجر متصل شد از آن صبح گفتند و پشتر آقا نماز خوندن، ما نماز خوندیم. بعد از نظرم غایب شد، هیچ کدوم از اینا رو دیگه ندیدم. اینجا بود که خاک عالم بر سرم، گفتم ای بابا من چقدر بی سعادت بودم، با اینکه سه بار به خوابم اومده، دعوتم کرده، اومدم من اونجا از اون بنده خدا پرسیدم که این آقا کیه، اونم گفت آقای عالمه. ولی من فکر کردم که آقای عالم میگه، آقای عالم نیست، نه همون آقای عالم بوده، این آقای عالم بوده. و به یمنهی روزت البرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به یمن قدوم امام زمان. ما سر سفره امام زمان داریم ارتزاق میکنیم، هرچی داریم از برکات امام عصر و آن آبداه. آقای آفتاب هست، آقای ماه هست، آقای نجوم هست، آقای کواکب هست، آقای دریاها هست، آقای کوها هست، آقای ملائکه هست، آقای امام هست، آقای عالمه، آقای عالمه. اما ما که نمی‌دونیم که یعذرون بالغیب. این غیبت اولیاء الهی، چه انبیا چه اوصیا انبیا، جز امتحانات خداست. گاهی نعمت رو از آدم دور میکنه تا امتحان کنه ببینه که ما چی میکنیم. وجود نازنین پیغمبر خدا تا سرشون رو گذاشتن به زمین وابستهش چی کردن، خونهش را آتش دادن و مسیر خلافت را تغییر دادن تا قیام قیامت انحرافاتشون مایه بدبختی بشر شده. اگر کار رو دست علی میگذاشتن، این غیبت پیغمبر خدا امتحان بزرگی بود. حالا حضرت موسی در این چند روز غیبتش رو، سر غیبتش رو، منتهای امتحانات ما سخت‌تر از امتحانات قوم حضرت موسی است. چرا؟ برای اینکه اونا 400 سال چشم راه بودن، ما الان 1000 خورده سال آقا جانمون پس پرده غیبت هم و شیعه سرگردان مظلوم، این همه جفا بهش میشه و دستمون هم به آقامون نمیرسه. این غیبت جز بزرگترین امتحانات. خوش به حال کسی که در زمان غیبت دین خودش رو نگه دارد. وجود نازنین نبی مکرم ما فرمودن سلام من را به برادرانم برسانید. عرض کردن یا رسول الله، مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمودن نه، شما اصحاب منی، برادران من اونایی هستن که در زمانی که وصی من آخر وصی من حضرت مهدی پس پرده غیبته، با اینکه امام رو نمیبینن، دسترسی به امام ندارن، ایمانشون رو حفظ میکنن. کسی در دوران غیبت دینش رو حفظ بکنه، نلغزه، منحرف نشه، اعتقاداتش سست نشه، در عمل کوتاهی نکنه، این برادر پیغمبره. اما پیغمبر خدا بهش سلام رسونده، خیلی مقامه. آدم مقام اخوت پیغمبر رو کسب بکنه و مشمول ابلاغ سلام خود رسول الله باشه. هر که در این زمان دین خودش رو حفظ کنه، برادر پیغمبره و سلام پیغمبر در قلب او نازل میشه. سلامم به برادرانم برسان. خب حضرت موسی مدتی که هنوز نبودن، ولی حضرت یوسف خبر داده بود منجی خواهد آمد. منجی از فرزندان لاوی هست، نه از فرزندان یوسف. برادر یوسف یکی از برادرانش لاوی بود و نسل او میرسد به حضرت موسی کلیم، و او از برادر از لاوی هست، اسمش موساست، اسم باباش عمرانه، شکل و شمایلش هم اینه. بالاخره بنی اسرائیل که گرفتار بودن و در به در بودن و تو سری خود بودن و زیر چکمه فرعونیان له شده بودن، مالک ناموسیشون نبودن، بچه هاشون رو سر می بریدن، اینا دیگه له له می زدن. پس که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر فرمون سریع قرآنه. فکر میکنید بهش رو به هم مفتی به شما میدید؟ فکر کردید داخل بهش میشید؟ در حالی که اون چه بر سر پیشینیان آمد، دینداریشون مشکلاتی براشون درست کرد، به قدر اینا تحت فشار قرار گرفتن که حتی پیغمبرشون گفتن آقا دیگه خدایا وعده تو کی من از نصرتت کی میرسه، کی من از ما را نجات بدیم، دیگه نمیکشیم، دیگه کم آوردیم. حتی یقول الرسول، خود پیغمبر، والذین آمنوا معه، و مؤمنینی که همراه پیغمبر بودن گفتن متا نصر الله، خدای وعده تو حقه، ولی کو، از کی بناستیم در باز بشه ما نجات پیدا کنیم. تا فشارها به اونجا نرسه که دیگه مرز ناامیدیه، آدم متا نصرالله بگه این حفاظت دین سخته، آدم باید حفاظت بکنه دین خودش رو و دست پاچه نشه و شیطان رو بر خودش مسلط نکنه. حالا حضرت یوسف، حضرت موسی مدتی که به دنیا نیامده بود، به دنیا آمدنش با چه فشارها، با چه تهدیدها، با چه وحشت و رعبی صاحب فرزند شده، پدر موسی و مادر موسی مورد وحی قرار گرفته، تو آب افتاده، تو دامن فرعون رفته، وقتی هم که یه مقدار سر و گوشش باز شده شروع کرده با فرعون در افتادن موعظه کردن و موسی به حدی رسید که دیگه فرعونیان تحملش نمی کردن، از قصر بیرون آمد، اولین برخورد رو موسی بنی اسرائیل به کمک یه عالمی شناختن، فهمیدن صاحبشون اومده. این اولین امیدی بود که در دل اینها جوانه زد، فهمیدن پرچمدار اومده، صاحب اومده، منجی اومده. ولی کی این مأموریت نجات پیدا میکنه؟ حضرت موسی اولین بارقه‌اش قدرت نمایی بود که در کمک از یک شیعه مظلومش با یک مش اون حریف را از پا در آورد. ولی این نشون داد که زود اقدام کرده، لذا زود استغفار کرد و فهمید که بناس او را از بین ببرن، هنوز رسالتش هم عمل نشده. از محیط مصر بیرون رفت و بالاخره رسید به اونجا که به دختران شعیب اون کمک رو رسوند. چرا؟ برای اینکه اینا مظهر حیا بودن، اینا ظهور عفت، نجابت، حفاظت از دامن، از سرورشون پیدا بود. به اینا قاطی نامحرما نمی شدن. هر کسی به خاطر دینش خودش رو حفاظت کنه، خدا یه دست غیبی می فرسته، خدا یه مأمور می فرسته که کمبود او رو جبران کنه و او رو به مقصد برسونه. این عمل باعث شد که اینا شعیب پیغمبر را با موسی وصل بشه، این وارد زندگی جناب شعیب بشه که از انبیاء خاص است در میان پیغمبران، به اندازه انگشتاتون مثل شعیب نداری، خیلی پیش خدا عزیز بود جناب شعیب. این که آدم کاری بکنن، گمشده ها همدیگر رو پیدا کنن، موسی شعیب رو پیدا کرده، شعیب هم موسی رو پیدا کرده، هر دو زیرین آسمان قریب بودن، کسی کاری نداشتن، کسی اینا رو تعدیل نمیگره. حالا به هم رسیدن، میتونن به کمک هم پرچم دین رو بالا ببرن، دلها رو آماده کنن و بساط فرعونی رو در هم بریزن. این عمل باعث شد حالا حضرت موسی دو تا صفت را که دختران جناب شعیب این رو به عنوان قاعده در قرآن خدای متعال برای کسانی که برای مردم صاحب مسئولیت میشن، سر سفره مردم دارن زندگی میکنن، تمام حقوق بگیران دولتی سر سفره شما دارن ارتزاق میکنن، ارث پدرشون نیست این حقوقهایی که میگیرن، اینا مال مردم ها، اینا مال بیت المال، اینا مال امام زمان. حالا اینا هم گفتن اگر بنات کسی سر سفره پیغمبر اجیر بشه، موز بگیره، دو تا صفت لازم داره، یکی قوی بودن و دوم امین بودن. حضرت شعیب آدم خواد به این موز بده، چه موزدی؟ بالاتر از این موز نیست. این موسی هم گرسنه بود، هم بیکس و تنها بود، هم ناامن بود و هم عذب بود، همسر ندار. حضرت موسی مورد لطف جناب شعیب قرار گرفت. شعیب او گفت اینی اریدو ان اون که حکر اهدب نتی هاتن الا ان تعجرنی سمان یهجر. من دوست دارم، دلم خواست که تو داماد من بشی. این تو دختری که همراه کردن موسی رو، گفت یکی از این دوتا رو میخوام همسر تو باشه و مهریش هم 8 سال در خدمت من باشی. و اگر خواستی بیش از 8 سال اون دو سال هم اضافه کنی که بشه 10 سال، این دیگه در اختیار شماست. ولی عجیبش کرد، در زندگی خودش سهیم کرد، کارهای داخلی خونه و کار بیرونی به عهده حضرت موسی قرار گرفت. حضرت موسی این تکمیل معرفت و ایمانش و باطنش بود که به مقام نبوت و ناز برسه. لذا مقام امامت و مقام هدایت مردم بدون امتحان الهی، بدون خودسازی نمیشه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی، خداوند متعال فرمودن که انی جاعلک للناس اماما. چه امتحانات سختی برای ابراهیم بود تا مقام امامت و پرچمداری هدایت باطن و تصرف در عالم رو خدای متعال به حضرت ابراهیم داد. حالا موسی رو خدای متعال تو این سختی ها داره بالا میبره، مردم هم تحت فشار بیشتر قرار میگیرن که لح بزنن تا موسی آمد با او همراهی کنن. به این ازدواج را خدای متعال نصیب حضرت موسی کرد که داماد بهترین فرد اون زمان جناب شعیب قرار بگیره. و این سنت ازدواج در این آیه ترویج شده است و کسانی بخوان به کسی بهترین هدیه بدن اینه که همسر خوب نصیب اونها بکنن. امروز روز حضرت علی اصغر ماست، باب الحوائج ماست، آیت الله العظما علی اصغر است، آیت کبرای خدا علی اصغر است، ولی مطلق خدا علی اصغر است، صاحب اختیار کائنات علی اصغر است. این دست های کوچکش هر کاری در عالم بخواد بکنه، خدای متعال دست او رو باز گذاشته و هیچ گرهی نیست که به دست این باب الحوائج باز نشود. خدایا به ما یه دلی بده، ببینی به با موسی چی کشید، این بچه را آمد مقابل لشکر، بچه تشنه بود، بچه گرسنه بود، شیر مادر هم غذای بچه است، هم آب بچه است، و وقتی مادر شیر نداره بچه هم گرسنه است، هم تشنه است. از امروز آب به روی اهل بیت بسته شد، آرام آرام آتش فشار آورد، شیر رو باب خور میرود، بچه دیگه نا نداره. سید الشهدا وقتی خواست ندا کنه دیدید بچه در حال جان دادنه، آورد که اتمام حجت بکنه. خود سید الشهدا هم از شما یه درخواستی میکنه، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، شیعان من کاش بودید روز عاشورا، این منظر تماشایی بود، اما نگاه میکردید میدیدید من چگونه از این مردم آب میخوام برای بچه‌ام. کیف است از خیل طفلی با اون وزن، با اون حالتی که بچم داشت، با اون لحنی که من داشتم، اما کسی به من رحم نکرد، به ابو علی هم خبوری. بچه رو رو دست گره، بچه وقتی نا نداره بی حاله دیدید سر می افته، سر کودک افتاده بود، وقتی سر بیفته گلو سفیده شد نشون میده. سید الشهدا فرمودن اما تلاف لخو کیفه یه تلفظا، نمیبینید بچم داره تلفظی میکنه، جگرش میزوزه، نمیبینید بچم داره بال بال میزنه، این زبانش رو توی دهان خوش کشنه تکون میده میچرخونه تو دهان. اما عمر سعد نانجیب رو کرد به هر بله، احتمال داد مردم تحت تأثیر قرار میگیرد، کسی دلش بسوزه. محمد گفت چرا جواب حسین رو نمیدی؟ یه نگاهی کرد این حرامزاده
یه نگاهی کرده پدر، یه نگاهی کرده بچه ای که داره بار بار میزنه. گفت جواب کدومش رو بدم؟ خدا لعنتت کنه عمر فرد، ای آدم پلید بس. یه نگاه کرد گفت هر من سفیده گلوی بچه رو نمید. این نامردم نشون گیریش خوب بود. دیدید وقتی تیراندازی میکنن، آخه تیرم باید با شکار یه تناسبی داشته باشه، یه کبوتر رو که با شیفه نمیزنن. وقتی تیر میزنن سوراخ میکنن، اما تیر ارمله تیر عادی نبود، تیر سجومه بود، پهن بود، گلو هم گلوی شیش ماره بود، از گل نازکتر بود. مرحوم آیت الله محقق اصفهانی استاد آقای مجد میگن وقتی بچه رو میخوان از شیر بگیرن، یه غذای مناسب و سبکی درست میکنن. اما خواهرها دست به دست میکنن، از این بغل به اون بغل میکنن. در عالم دیده نشده یه شیرخواری رو با تیر از شیر بگیره. این روبان بود که بچه رو با تیر از شیر گرفتن. همینجور که سید شهدا مشغول صحبت با مردم بود، یه مرتبه تیر آمد، گلو نازک بود، طاقت نیومد، زوب خطف من الوزن الى الوزن و من البرید الى البرید، از این گوش تا اون گوش بریده شد، قربونه شد، سر جدا شد. تبوهت الحسین، بعضی گزارش ها میگن امام حسین سرگردان شد، خون پاشید به سر و صورت سید و شهدا، قنداز خونین شد، سر و صورت امام حسین رو خون گرفت، خون گلو رو با کف مبارکش میگرفت، به آسمان میپاشید، یک قطره از خون بند نگشت. اما مصیبت به قدری سنگی بود، از آسمان ندا آمد، ده و یا حسین، حسین دیگه دل بکن از حلت بچه تو بده بمان. لا حول ولا قوة الا بالله. خدایا به این باب و لبای امام زمانمون رو برسان، گرفتمون رو باز کن، عزت موبرمون رو حفظ کن، کشورمون را از شر این اشرار محافظت کن، خیر و برکت به زندگی و معیشت مردم نازل کن، جوانامون رو به خونه این وقت به سامان زندگی نائل بفرما، سایه پر برکت رهبر عزیزمون رو بر سرمون مستدام بدون، رهبر شهیدمون رو شفیع ما قرار بده، به روح بلند امام و همه شهدا رو همیشه از ما راضی بفرما. الهی آمین.